ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه پنجشنبه 17 تیر ماه 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
گروه دادخواهان خاوران برای برگزاری یک دادگاه رسانه‌ای و پاسخگو کردن عاملان و عامران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در عرصه داخلی و بین المللی اقدام به انتشار یک فراخوان کردند. دادخواهان خاوران در این فراخوان نوشتند: از کلیه رسانه ها درخواست میکنیم با برگزاری یک دادگاه رسانه‌ای و پاسخ خانواده ها به اظهارات خلاف واقعه ابراهیم رئیسی، افکار عمومی را روشن و از تحریف تاریخ و نشر اکاذیب توسط عامران و عاملان جنایت علیه بشریت جلوگیری کنند و برای خانواده ها امکان و فرصت پاسخگویی فراهم کنند. کشتار جمعی زندانیان در سال 67 به دستور آیت الله روح الله خمینی انجام شد و آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه این اعدام ها را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد. ابراهیم رئیسی در آن زمان معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ بود که تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود. محمد نوریزاد زندانی سیاسی پس از حدود 2 سال با قرار کفالت 8 میلیارد ریالی به مرخصی آمد. محمد حسین آقاسی وکیل آقای نوریزاد با اعلام این خبر در توییتر نوشته که مقام قضایی کفالت یک نفر را کافی ندانسته و این وکیل دادگستری به همراه برادر محمد نوریزاد هر دو کفالت را بر عهده گرفتند. آقای آقاسی می نویسد از روز شنبه درمان و معالجات محمد نوریزاد که مدت‌ها در اعتصاب قضا به سر می برده آغاز خواهد شد. بیشتر همسر آقای نوریزاد به رادیو فردا گفته بود که به همسرش در زندان اطلاع داده بودند تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اجازه خروج از زندان را نخواهد داشت. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده از بازداشت 3 تن از کارکنان یکی از نیروگاه‌های مهم برق ایران خبر داده است. این خبرگزاری که نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران است مدعی شده که افراد بازداشت شده در قطع مکرر برق در برخی شهرهای بزرگ دست داشتند. خبرگزاری فارس بدون اشاره به جزئیات بیشتر ادعا کرده که این افراد توسط مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور سازماندهی شدند. در روزهای گذشته گسترش خاموشی‌ها و قطع برق موجب بروز اعتراضاتی در شهرهای مختلف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در توضیح قطع برق دلایلی از جمله خشکسالی و استخراج رمز ارز را عنوان کردند. استانداری خوزستان اعلام کرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان این استان به دلیل پیشبینی وقوع دمای بالای 50 درجه در روز شنبه 19 تیر ماه تعطیل خواهند بود. به گزارش ایسنا، ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، دسفول، شوشتر، شوش و ماهشهر شنبه آینده تعطیل خواهند بود. بنابر اعلام استانداری خوزستان، مراکز امدادی درمانی بهداشتی و بخش‌های اورژانس، آتش نشانی و بیمارستان‌ها از این تعطیلی مستثنا خواهند بود. استان خوزستان علاوه بر مشکل برق که به شکل سراسری کشور را در بر گرفته، هفته هاست با مشکل کم آبی و کمبود آب آشامیدنی در مناطق مختلف روبروست. طبق اعلام اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه، اتباع ایران در کمتر از 5 سال در حدود 3400 شرکت در ترکیه به ثبت رسانده و تأسیس کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بنابر این اعلام ایرانی‌ها از سال 2017 تا 5 ماهه اول سال 2021 میلادی در مجموع 3376 شرکت در این کشور تأسیس کردند. بر اساس آمارها، اتباع ایران از جمله سرمایه‌گذاران بزرگ در حوزه املاک و تأسیس شرکت در ترکیه هستند. سایت خبری 90 اقتصادی در گزارش این خبر آورده است تأسیس شرکت‌ها عمدتاً برای دریافت تابعیت ترکیه و خروج سرمایه از ایران انجام پذیرفته است. و رسانه‌های ایران به نقل از منابع خبری افغانستان از سقوط گمرک اسلام قلعه در مرز با ایران به دست نیروهای طالبان خبر می‌دهند. درگیری نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در گمرک نزدیک مرز ایران در ولایت هرات از صبح پنجشنبه در جریان بود و بنابر برخی گزارش‌ها ماموران دولتی افغانستان به خاک ایران پناهنده شدند. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام کرد که بخش اعظم نیروهای نظامی این کشور خاک افغانستان را ترک کردند. خروج نیروهای بریتانیایی از خاک افغانستان در زمانی صورت می‌گیرد که فرماندهی نیروهای بریتانیایی از احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور پس از خروج نیروهای بین‌المللی سخن گفته است.
آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه بحران کرونا در ایران، مقامات بهداشتی از شیوع کرونا موسوم به دلتا در تهران خبر دادند. ابهام در گفتگوهای احیای برجام در وین، مقامات غربی میگویند منتظر پاسخ ایران هستند. و ادامه مشکلات خاموشی ها در ایران، قطع برق در بسیاری از مناطق ایران همچنان ادامه دارد. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. پس از رسیدن ویروس کرونا موسوم به دلتا به تهران، وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها در یک شبانه روز گذشته بیش از 23,000 نفر به جمع مبتلایان به کووید 19 در کشور اضافه شده است. در همین حال بحران کمبود واکسن در شهرهای مختلف کشور هم ادامه دارد و بسیاری از سالمندانی که دوز نخست واکسن خود را در هفته‌های اخیر دریافت کرده‌اند، در مراجعه با مراکز درمانی با اطلاعیه‌های مبنی بر نبود واکسن برای تزریق دوز دوم روبرو شدند. همکارم فرهنگ قویمی از طریق خط تلفن همراه ماست تا از او درباره جزئیات بیشتر این خبرها بپرسیم. درود بر تو فرهنگ، از آخرین تحولات در این زمینه بیشتر برامون بگو.
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، شمار مبتلایان به کرونا و ویروس جهش یافته موسوم به دلتا به صورت چشمگیری در شبانه روز گذشته در ایران افزایش یافته و به بیش از 23,300 نفر رسیده. در واقع شمار مبتلایان نسبت به ماه گذشته 3 برابر شده. در همین 24 ساعت گذشته 136 نفر هم بر اثر ابتلا به عوارض ناشی از کرونا جان باختند و بیش از 3,400 نفر هم در وضعیت وخیم در بیمارستان ها بستری‌اند. فراموش نکنیم که بر اساس گزارش منابع مستقل، شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در واقع 2 تا 3 برابر بیشتر از این آمار دولتی هست. باز هم بر پایه همین منبع دولتی که از موج پنجم کرونا خبر میده، تعداد شهرهای قرمز به 120 شهر رسیده و 182 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. شهرهای زرد هم به 146 شهر رسیده. شهر آبی اصلا نداریم. علاوه بر استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان هم مشکل دارند به شدت. استان تهران، استان فارس، استان اصفهان، استان مازندران و خراسان رضوی هم از حالت بحرانی به وضعیتی رسیدند که در واقع مقامات بهداشتی اون شرایط اونجا رو شرایط نگران کننده توصیف میکنند. بندر عباس و بندر لنگه هم در وضعیت فوق بحرانی هستند. بنابراین میبینیم که ناکارآمدی حکومت و دولت وضعیت شیوع ویروس کرونا رو به کجا رسونده. از بالاترین مقام کشور یعنی علی خامنه‌ای که در دی ماه گذشته ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد، تا مقام‌های ریز و درشت وزارت بهداشت و به ویژه سعید نمکی وزیر بهداشت با ادعاها و لفاظی‌های ضد و نقیض در یک سال و نیم گذشته، همه اینها در به خطر انداختن جان هزاران نفر در ایران دست داشتند و این وضعیت نگران کننده را به وجود آوردند که ظاهراً پایانی رضا بر اون متصور نیست.
ظاهراً تزریق واکسن برکت به گفته مقامات وزارت بهداشت ایران در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده. از روند واکسیناسیون و همچنین ورود واکسن‌های خارجی هم بیشتر برام بگو لطفاً.
اول از همه اینو لازمه بگم که در زمینه واکسن و روند واکسیناسیون در ایران حرفای ضد و نقیض و متناقض انقدر زیاد از مسئولان و مقام‌های بهداشتی میشنویم که حد و اندازه نداره. از یک سو برخی میگن که هنوز مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن برکت تکمیل نشده، از طرف دیگه امروز کیانوش جهانپور گفته که واکسیناسیون با واکسن برکت در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده که بیشترین آمار مرگ و میر رو داره. در ضمن چند روز پیش هم حجت نیکی ملکی از شرکت دارویی برکت گفته بود که 1,200,000 دوز واکسن تولیدی به خاطر مشکلاتی از چرخه تولید خارج شد و طبق معمول مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره این مشکلات نداد. همین آقای نیک ملکی پیشتر از تولید 4 میلیون واکسن برکت خبر داده بود، اما پس از مدتی گفت که 2 میلیون تولید شده. یعنی باز هم بدون هیچ توضیحی حرف خودش رو عوض کرد و 2 میلیون واکسن روی هوا غیب شد. هلال احمر امروز اعلام کرد که 1 میلیون دوز واکسن خریداری شده به وزارت بهداشت تحویل داده شده، اما روشن نیست این واکسن ها از کدوم کشور خریداری شده و نام واکسن ها هم اعلام نشده. رضا،
و به گفته مقامات وزارت بهداشت ایران، مینو محرز که همیشه از او به عنوان عضو کمیته علمی ستاد کرونا یاد شده، گفتن که هیچ سمتی در این ستاد نداره و کمیته های وابسته به این ستاد هم ایشون مشغول نیست. ماجرا چی است؟
اجازه بده از دیروز، از روز چهارشنبه آغاز کنم که خانم مینو محرز در مصاحبه با پایگاه خبری جماران گفته بود که واکسن کوبایی که قرار بود یک پروژه مشترک بین کوبا و ایران باشه، اعلام کرده که سفیر کوبا در ایران گفته که چون این پروژه مشترکی وجود نداره و کوبا در واقع گفته که به خاطر نیاز داخلی و کشورهای دیگه آمریکای جنوبی اولویتش در اون منطقه است. و به یاد داشته باشیم که خانم دکتر مینو محرز همیشه به عنوان عضو کمیته علمی ستاد کرونا در رسانه‌های ایران اظهار نظر می‌کرد و حالا یک دفعه در عرض یک روز او با لو دادن ماجرای واکسن کوبایی موسوم به پاستوکووک از چند طرف مورد حمله و انتقاد قرار گرفته و حالا هم ظاهراً او را از کمیته علمی ستاد کرونا کنار گذاشته شدند. خانم محرز تا الان در این زمینه اظهار نظری نکرده و اگر هم چیزی گفته هنوز رسانه‌ای نشده. این را هم اضافه کنم که در حدود چند ماه پیش در مرحله سوم آزمایش‌های بالینی یک واکسن کوبایی حدود 100 هزار واکسن آزمایشی به ایران فرستاده شد تا به داوطلبان در واقع تزریق بشه و در واقع این واکسن‌ها هنوز مجوز تزریق اضطراری نداشتند و تنها باید به داوطلبان تزریق می‌شد که در برخی گزارش‌ها گفته شد که بدون اطلاع پاکبانان با اونها این واکسن رو تزریق کردن. به هر حال ظاهرا دعوا بر سر رانت‌های مالیه و گفته میشه که خانم مینو محرز با شرکتی دارویی که واکسن برکت رو ساخته همکاری میکنه و بدون تردید مسائل مالی در این ماجرا وجود داره که احتمالاً در آینده روشن خواهد شد. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران و مشکلات موسوم به این بیماری در ایران گزارش برامون میداد و همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش بعدی ما این هست که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید که واشنگتن انتظار داره که این مذاکرات هسته‌ای احیای برجام که در وین در جریان هست در زمان مناسبی ادامه پیدا کنه. نمایندگان جمهوری اسلامی و طرفای باقی مانده در توافق هسته‌ای تا کنون در قالب کمیسیون مشترک برجام 6 دور مذاکره کردند. آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم مشارکت داره. حدود دو هفته پیش دوره ششم مذاکرات در وین خاتمه یافت و مطابق معمول هیئت‌ها برای مشورت و تصمیم گیری نهایی به پایتخت‌های خود بازگشتند، اما هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز دور هفتم از سوی هیچ یک از کشورهای حاضر در این گفتگوها اعلام نشده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا، را جویا شدم.
به نظر میاد که در پشت این سکوت ظاهری یک تحرکاتی وجود داره، پیام‌های رد و بدل میشه و آمادگی‌هایی داره صورت میگیره از یک طرف. تا اینجای قضیه با توجه به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن هم میشه گفتش که تمایل برای ادامه مذاکره به شروع دور هفتم وجود داره، منتها محتوایی که باعث این دور بهش بپردازه و پرونده برجام رو احیا بکنه و همینطور نحوه حرکاتی که باید صورت بگیره، اینها داره روش کار میشه به توافق نهایی برسه. به نظر من نمیاد که این مرحله‌ای باشه که بشه نتیجه گرفت که مذاکرات انجام نخواهد شد، ولی چون و چند به چگونگی انجام اون و اینکه چجور میتونه این مرحله نهایی باشه، چون بحث احیای برجام لازمش اینه که ایران برگرده به دو سال قبل، و دو سال قبل رو شما وقتی نگاه بکنید، یعنی از زمانی که بعد از تحریم‌هایی که دونالد ترامپ اعمال کرد تا حالا، این تحولات بسیار زیادی صورت گرفته و اینکه چجور میخوان طرفین برگردن به اون زمان دو سال قبل که نقض نشده بود یک مسیر ساده نیست.
آقای روشندل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته بود که حل مشکلات با گروه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم ها دست خود ما هست. معنی سخن او چه هست؟ آیا عمدی در سیاست هستی جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود وجود داره؟
مکسی که در مذاکرات و توافق نهایی دارن چه به دلیل هستش که میخوان این توافق توسط دولت آقای رئیسی صورت بگیره. آقای روحانی از یک طرف داره این رو مطرح میکنه که دولت من کار رو تمام کرده و مسئله تصمیم گیری داخلیه. حتی از زبان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه میشنوید که میگه آقای رئیسی به توافق وفادار خواهد بود. خب اگر این قضیه هست، اینجا چیزی که مشخص نیست اینه که چرا این توافق رو امروز امضا نمی‌کنن، فردا امضا نمی‌کنن، یک هفته دیگه امضا نمی‌کنن. از سخنان آقای روحانی ما می‌فهمیم که این مسئله یک مشکل درونی داره و داخلی داره. شاید در سطوح بالا که تصمیم گیرنده سیاست خارجی هستن هنوز به این توافق نرسیدن که این جریانات داره تمام منافع اونا رو تأمین میکنه، چون این شاید آخرین دور مذاکره باشه که ایران میتونه داشته باشه و در خلال اون خواستهای خودش رو تأمین بکنه. آقای روحانی فقط داره اون جنبه داخلیش رو مطرح میکنه و میگه که امروز اگه تصمیم بگیرید توافق ما انجام شده. و البته خب ایشون از این جملات کلیشه‌ای هم زیاد میگه که انگار همه چیز با یک کلید برق برمیگرده اینوری و اونوری میشه، در حالی که اینطوری هم نیست.
آقای روشندل، در میان تحلیل هایی که در خصوص مذاکرات فعلی احیای برجام در وین وجود داره، گفته شده که این بار قرار نیست توافقات احتمالی به ویژه بین جمهوری اسلامی با آمریکا به صورت گام به گام باشه، بلکه قرار هست که بسیاری از مسائل میان دو کشور رو یکجا در بر بگیره. چقدر فکر میکنید که این توافق این بار بسیار جامع تر از توافق سال 2015 خواهد بود؟
به نظر من میرسه که اقدامات اخیر ایران به خصوص بعد از اعلام رسمی تولید اورانیوم فلزی، پوششش این بوده که اهرم فشار ایران رو قوی تر بکنه، اون زمان گریز اتمی رو برای تولید حالا مواد منفجر اتمی بگیم، چون الزاماً مسئله بمب نیست، میتونه کلاهک اتمی باشه، میتونه خرج اتمی برای موشک‌ها باشه، اینجور چیزها رو بالا ببره تا بتونه در مورد این توافق جامعی که شما هم بهش اشاره کردید و این باور وجود داره که توافق این بار جامع خواهد بود، نه فقط سر مسئله اتمی، این قطار رو راه بندازه. به خصوص با توجه به اینکه اگر قرار باشه که بخش‌های مختلفی صورت بگیره گام به گام، همیشه این ریسک وجود داره که سر یک گامی طرف فکر جدیدی به سرش بزنه و توافق رو متوقف بکنه انجامش رو. شما از اون طرف مذاکرات که اسرائیلیا با آمریکا دارن و خواستهایی که فرانسویا و اروپایی ها مطرح کردن، حتی چینی ها در این زمینه جلو اومدن، اینها رو در نظر بگیرید میبینید که یک به احتمال یک همچین وجود داره به صورت نقطه‌ای در یک مقطع زمانی مشخص توافق امضا، حالا ممکنه با فاصله کوتاهی اقدامات اجرایی اون صورت بگیره و یک دفعه این پرونده بسته بشه، که البته یک مقداری هم این به قول انگلیسی ها باور کردن واقعیت اون یک مقداری مشکله، چون به نظر نمیاد که رژیم جمهوری اسلامی ظرفیت انجام یک چنین اقدام متحورانه ای رو برای منافع ملی، برای ضوابط بین المللی ایران در سالهای آینده در زمان رئیس جمهوری که اتهام حقوق بشری بسیار قوی داره بخواد تصمیم بگیره و اجرا بکنه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. و ما همونطور که در این گزارش شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحاً اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را به مانع تراشی در برابر آنچه او حل مشکل FATF و رفع تحریم ها خوانده متهم کرده. در همین زمینه نظر مهدی قدسی کارشناس مسائل اقتصاد تحریم ها را در وین جویا شدیم.
دیگه الان آخری دولت آقای روحانی هست و خب دولت اولشون سعی میکرد که روابط حسنه‌ای داشته باشه با غرب، ولی خب بعد از اون دوره دوم معاملات به هم خورد به خاطر حالا مشکلاتی که از طرف ایران پیش اومد، مشکلاتی که از طرف ترامپ پیش اومد و تحریم‌ها شد و بعد از اون خب دیگه الان دوره دومش بشه گفت دوره دوم آقای روحانی یکی از بدترین دوره‌های ریاست جمهوری بوده از لحاظ اقتصادی بعد از زمان جنگ ایران و عراق. خب الان دیگه آخرای دوره هست و خب داره سعی خودش رو میکنه که بالاخره یک کارنامه مثبتی از خودش باقی بذاره و اون هم این هست که ما تونستیم بالاخره باعث بشیم که آمریکا به برجام برگرده و تحریم‌ها از ایران برداشته بشه.
خب چه اهمیتی داره بانتی. اتفاق خاصی که آقای قدسی نیفتاده که بگیم اتفاقی افتاده که اهمیت پیدا کنه؟
ببینین منظور این هست که به خاطر همین وجود تحریم‌ها این چند سال اخیر اتفاقاتی که در ایران افتاد، مشکلات و بحران‌هایی که در ایران به وجود اومد یکی بعد از دیگری به وجود اومد و این خب حالا حاکمیت این بحران‌ها رو میذاره به اسم تحریم‌ها و خب این بحران‌ها همونطور که می‌بینیم هی بیشتر و بیشتر میشه. الان مشکل بحران برق هست، برق سرسری هست و خب من فکر می‌کنم آقای روحانی سعی داره که حداقل اون قسمتی از حکومت رو که هم صدا هستن و بشه گفت یاران وفادار آقای خامنه‌ای هستن و مانع رسیدن دولت و تحقق قوانین FATF شدن رو آقای روحانی سعی میکنه که به اونا بگه که نه حالا برگردیم که FATF رو امضا بکنین چون تحریم‌ها داره برداشته میشه و این قوانین FATF رو ما بتونیم اجرایی بکنیم که ما بتونیم مشکلات تراکنش بانکی بین‌المللی رو از بین ببریم. حتی خب
پس این صحبتی با آقای خامنه ای پس بگیم صحبتی با آقای خامنه ای و رئیس جمهور بعدی و رقیب آقای روحانی، آیا فکر میکنید گوش بدهکاری وجود داره؟
من فکر میکنم بستگی داره. خب چجوری ببینیم، زمان اصلاح طلبه و زمان آقای روحانی خیلی سرمایه گذاری خارجی مستقیم به ایران زیاد شد ولی خب در اون آقای احمدی نژاد این اتفاق نیفتاد. من بعید میدونم که آقای رئیسی علاقه داشته باشه به اینکه بخواد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو به ایران بکشونه. برای همین سیستم تراکنش بین بانکی کشور هم خب براشون فکر نکنم اهمیت خاصی داشته باشه و صرفا همین که ما بتونیم نفت رو بفروشیم و بتونیم یک سری کالاهای بشر دوستانه مثل غذا و دارو بتونیم بگیریم براش کافی باشه. خب این هم اگر FATF نباشه، همونطور که چند سال پیش نبود و تجارت بشر دوستانه با ایران مشکل دار شد، خب من فکر می‌کنم حداقل بخوان که FATF مشکلات و موانعش برداشته بشه، از رو بلک لیست در بیاد که بتونه حداقل تجارت بشر دوستانه انجام بشه. این چیزی که من فکر می‌کنم. برای همین من بعید می‌دونم که آقای رئیسی بخوان مشکلات بیشتری رو با آمریکا بخوان از بین ببرن.
ولی برای همین هم به نظرتون گوشه بدهکاری وجود داره از سمت آقای رئیسی و دولتشون؟
من فکر میکنم آره، همونطور که آقای رضایی هم قبلا گفتن، قبل از این گفتن وقتی که تحریم ها بخواد برداشته بشه، من فکر میکنم که اینها به این سمت برن که مشکلات FATF رو از میان بردارن.
مهدی قدسی کارشناس اقتصاد تحریم ها در وین بود. اما در روزهای گذشته گسترش خاموشی‌ها و قطع برق در ایران باعث بروز اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور شده است. کارشناسان و نیز برخی مقامات رسمی دلیل خاموشی‌ها را کمبود تولید برق در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته و فرسودگی شبکه تولید و توزیع برق عنوان کردند. در همین زمینه ساعت پیش نظر دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس مسائل انرژی در باکو را جویا شدم.
مهمترین دلیل خاموشی برق در ایران این هست که ایران به صورت طبیعی سالانه 5% مصرف برق خودش اضافه میشه. مثلا ما اگه به بخش خانگی نگاه بکنیم، سال گذشته حدود 750,000 مشترک جدید، سال قبل از اون 714,000 مشترک جدید به شبکه برق متصل شده. این تنها بخش خانگی هست، در بخش صنعتی و تجاری و کشاورزی حتی رشد مصرف برق بیشتر از بخش خانگی. لذا ما نیاز داریم که حدود 4-5 هزار مگاوات سالانه به تولید برق کشور اضافه بشه. اما وقتی با آمارهای وزارت نیرو نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا سال گذشته 4800 مگاوات برنامه ریزی شده بود که تولید برق ایران اضافه بشه، اما کمتر از 40% محقق شد. سال قبل از اون حتی بدتر، کمتر از نصف محقق شد. و همین دو ماه اول سال جاری رو نگاه بکنیم، حدود 3500 مگاوات بایستی امسال به تولید برق کشور اضافه بشه، در دو ماه اول سال فقط 2 مگاوات اضافه شد. یعنی رقم بسیار کمی هست. دومین علت هست 10-12% برق ایران در همون پروسه انتقال و توزیع به خاطر کهنه بودن شبکه از بین میره. رقم بسیار بالایی هست. و نهایتا این که خشکسالی ها خب تاثیرش زیاد هست. ما می‌بینیم که مثلا از 62 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق ایران، ظرفیت عملی رو میگم چون بسیاری از شبکه نیروگاه‌های ایران از بین رفته، از رده خارج شده، اما در ظرفیت لحاظ می‌کنم ظرفیت عملی 62 هزار مگاواته. 12 هزارش مال نیروگاه‌های آبی هست که با نصف ظرفیت کار می‌کنن.
آقای خاتون‌اوغلو، جدای از مواردی که اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته استفاده بالای مزارع استخراج رمز ارزها رو هم از دلایل اصلی کاهش کمبود فعلی برق عنوان می‌کنند. چقدر این موضوع استخراج رمز ارزها در ایران می‌تونه ربط داشته باشه به این خاموشی‌ها؟
آنچه مطالعات بین‌المللی در همین یک ماه پیش خبرگزاری رویترز منتشر کرد نشون میده احتمالاً بین 600 تا 700 مگاوات، یعنی 1% برق ایران برای مزارع رمز ارز استفاده میشه. اما مقامات ایران آمارهای متفاوتی دادن، از 430 مگاوات تا 2000 مگاوات. حتی ما اگه بگیم 2000 مگاوات مزارع رمز ارز در ایران برق مصرف میکنن و همین الان هم مصرف میکنن، خب این میشه 3% برق تولیدی کشور. یعنی به حدی نیست که به این همه خاموشی گسترده در کشور دامن بزنه. متاسفانه مقامات ایران همیشه آدرس غلط میدن. مثلا الان اگه نگاه بکنید خبرگزاری ایرنا گزارش داده از قول سخنگوی شرکت توانیر که شبکه پایدار شده. هزار تا علت آورده، اما یک علت واقعی که دمای بخش شمالی کشور 8 درجه از خراسان تا آذربایجان کاهش پیدا کرده و مناطق جنوبی هم با انتظار بارندگی میره رو نمیگه. یعنی آدرس غلط میدن، دلیل اصلی رو نمیگن.
آقای خاتون‌اوغلو، الان راهکار کوتاه مدت و میان مدت برای جبران این کمبود برق چه است؟ چون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگه که در حال حاضر هیچ توانی برای افزایش میزان تولید برق وجود نداره چون تمام تأسیسات در حال تولید هستند.
بله، متاسفانه در کوتاه مدت تنها کاری که ایران میتونه بکنه واردات برق هست. ایران پارسال واردات برق رو 2 برابر کرد، 2.7 تراوات ساعت رسوند. الان ما میبینیم که مقامات ایران میگن 650 مگاوات هم الان واردات برق هست. یعنی این نشون میده که اگه اینجوری ادامه پیدا کنه واردات برق کشور 6 برابر میشه. خب این یه راهکاری هست در کوتاه مدت، اما در میان مدت اگه ایران بخواد اقدامی بکنه بایستی تحریم ها لغو بشه. نیروگاه‌های حرارتی ایران، بسیاری از نیروگاه‌هاش با راندمان 20 تا 32% کار میکنن. 44% برق ایران از همین نیروگاه‌های با راندمان بسیار پایین تولید میشه. باید اینها رو تبدیل به سیکل ترکیبی بکنن، نیروگاه‌های چرخه ترکیبی یا سیکل ترکیبی. نیاز به تجهیزاتی هست که از اروپا و غرب بایستی وارد بشه و همچنین مهمترین کاری که میتونن بکنن سریعا ایران تولید برق از انرژی های پاک مثل خورشیدی رو در دستور کار قرار بده، چون ایران 300 روز آفتابی داره. هزینه تولید بخش خورشیدی تقریبا با هزینه تولید هسته‌ای برابر هست. من نمیدونم چرا ایران دنبال سدسازی و برق هسته‌ای رفته اما از نیروگاه‌های خورشیدی غفلت برجیده.
دالغا خاتون‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو بود. اما انتشار آب‌بازی گردشگران در روز جمعه گذشته در یک کاروانسرای تاریخی در نزدیکی دلیجان موجب پلمب این کاروانسرا، ابطال مجوز مؤسسه گردشگری طلوع و برکنار شدن رئیس میراث فرهنگی دلیجان شده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
جشن آب جشنی در ایران باستان بوده است که روز 11 تیر ماه گردشگران در کاروانسرای دودهک دلیجان این جشن را با پاشیدن آب بر یکدیگر برگزار کردند. جشنی که برای مدیران و مسئولان در سطوح مختلف گران تمام شد. آب بازی که در شبکه‌های اجتماعی میتوان آن را به وفور یافت و دید.
امروز 11 تیر ماه 1400 اینجا دلیجان نزدیک قمه. به مناسبت جشن آب‌بازی اومدیم اینجا. خانم و آقایون ببینید چیکار میکنن، خودشون رو خیس میکنن، آب‌بازی میکنن.
حسن حسینی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پلمب کاروانسرای دودهک به وسیله دادستان دلیجان خبر داده و گفته به محض مشاهده فیلم و عکس این آب‌بازی به سرعت مسئله را مورد بررسی قرار دادند. عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در گفتگو با ایسنا از عزل رئیس میراث فرهنگی دلیجان، پلمب کاروانسرا و تعلیق مجوز فعالیت آن، بازداشت مدیر کاروانسرای دودهک و همچنین لغو مجوز شرکت گردشگری مسئول این تور مسافرتی گفته است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
انسان واقعا در شگفت میشه از این همه زورگویی و ریاکاری. حالا چند تا جوان به هم آب پاشیدن یا مثلا دو تا روسری افتاده، گویه عرش خدا تکون خورده. آخه یه اقلیتی برای اکثریتی دارن حکومت میکنن. جمهوری اسلامی انگار خرجشو از مردم ایران و از کشور ایران جدا کرده. در این همه سختی و تنگنای کم آبی و قطع برق و فشار گرانی، حالا چهار نفر یه ذره شادی کردن. انسان در شگفت میشه از این همه زورگویی که حالا کاروانسرا رو تعطیل کن، ادعی رو از کار برکنار کن. و اگه یه مدار در عمقش بریم، شدت ریاکاری است. یعنی مسئولین محلی، حالا خداشون نمیدونیم خانواده‌شون چجوری و چه سبک زندگیشون چجوریه، ولی اینکه برای اینکه پست مقامشون حفظ کنن، جلو بالاتریا بتونن از زیر این چیزی که گویا عرش خدا رو تکون داده فرار بکنن، دارن حمله میکنن به این و اون و دارن شدت عمل نشون میدن و گویی که الان یه گناه کبیره اتفاق افتاده، در حالی که مردم در فقر و فلاکتند. واکسن نیست، در سیستان و بلوچستان کفن دارن در حراجی میفروشن. اینها عرش خدا رو تکون نمیده، ولی شادی چند نفر عرش خدا رو تکون میده. واقعا مایه شگفتی و مایه تأسف و تلخ‌آمیز است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به ایسنا گفته که رعایت هنجارها و ارزش‌های اسلامی در استان را رصد می‌کنند و هر جا عملی ضد اخلاقی مشاهده شود، دادگستری با قاطعیت و قدرت از حیثیت و عفت عمومی دفاع می‌کند. او افزوده: اجازه نمی‌دهیم در شهرستانی با سابقه دینداری و اخلاق مداری عده‌ای به هنجارهای اجتماعی دهنکجی کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
این حادثه که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌ها داشته، به نظر من بیش از هر چیزی نشان از شکست حکومت در تحمیل یک فرهنگ عبوس و مذهبی به مردم داره و همینطور نشانه دور شدن هرچه بیشتر مردم از نظام ارزشی این حکومت. این حادثه رو میشه آینه تمام نمای نیاز عمیق جامعه ایران دونست به زندگی کردن و فرهنگ و فضای متفاوت با اونچه که حکومت میخواد از بالا و به صورت آمرانه به مردم تحمیل بکنه. اما اون چیزی که حیرت آوره واکنش حکومت به این دوری مردم از فرهنگ خشک دینی است و این سرکوب و خشونتی که حکومت داره در برخورد با مردمی که میخوان یک فرهنگ دیگه ای را زندگی بکنن. به خاطر همین هم هست که در ایران ما شاهد یه شکاف فرهنگی و ذهنیتی بین جامعه و حکومت هستیم که هر روز هم گسترده تر و عمیق‌تر میشه.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گفته است به منظور جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی با تمامی رؤسا در شهرستان‌ها تماس گرفته شده تا نظارت‌ها را افزایش دهند. به دفاتر خدمات مسافرتی تذکر داده شده که در صورت تکرار چنین اتفاقی حتما مجوزشان لغو خواهد شد و به همه تأسیسات گردشگری هم اعلام شده که باید برای بروز هر اتفاقی پاسخگو باشند. نماینده دلیجان و محلات در مجلس هم در واکنش به آب‌بازی در کاروانسرای دودهک آن را یک واقعه شوم خوانده است و گفته انتشار آن در فضای مجازی قلب‌ها را جریحه دار کرده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه:
این رفتارهای بسیار خشن و در این حال مسخره، واقعیت مسخره، انگار که ایران باید از شادی و نشاط حتی اندکی هم شده دور باشه. این مقابله با یه مراسم بسیار ساده و ابتدایی، یه جمعی در جای کوچیکی سرخوشی داشته باشن، از صد تا زیل همه رو محاکمه کردن، بعد ادعای رونق گردشگری داشتن، یه تعارضه. و از یه طرف دیگه یه پیام سیاسی هم داره که ما همچنان هستیم. یک مورد کوچیک گرفتن در این حال خبرم دارن که این انعکاس پیدا میکنه تا بقیه هوای خود داشته باشن که کار همچنان بر همون پاشنه یا روال بر همون پاشنه قبلی که به صلاح زهر چیز گرفتن باشه. و واقعا باید در این شرایط مردم ما به شادی لااقل حتی یه فراغت با این مشکلات گرانی، تورم، برق میره، کرونا و انواع اقسام مواجه هستن.
آب بازی در ایران پیشتر هم به بازداشت 90 پسر و دختر جوان در ارتفاعات روستای ارشیری سپیدان در سال 90 انجامیده بود.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما خانواده منوچهر بختیاری میگویند با گذشت 70 روز از بازداشت او هنوز هیچ خبری از وی ندارند. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
از بازداشتش 70 روز می‌گذرد. مردی که داغدار فرزند است. داغدار و سوگوار فرزند 27 ساله اش که در اعتراضهای آبان 98 با شلیک گلوله مأمورین حکومتی کشته شد. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از 9 اردیبهشت امسال در بازداشت به سر می‌برد در مکانی نامعلوم. این نخستین بار نیست که او بازداشت می‌شود. از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت و زندانی شده، اما این بار خانواده هیچ خبری از او ندارند. بیبی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی گفته که فرزندش از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
پویا بختیاری کشته. من منوچهر معلان 70 روز مأمورهای آقای خامنه‌ای بردن. من از منوچهر خبر ندارم. باید منوچهر گفتم یه زنگ به من بزنه. اگر زنگ نزنه به من دادگاه رو خراب میکنم، من دنیا رو خراب میکنم. روز شمه تمام ایران میریزم جلو دادگاه انقلاب. من پسرم اگر زنگ نزنه بعد پسر منی گشته. من پسرم از شما میخوام، زنده میخوام. من منوچهر زنده میخوام.
سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، هم با انتشار ویدئوی مادرش در توییتر نوشته که 70 روز بیخبری از برادرش پایان سکوت خانواده بختیاری است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 است و از مخالفان حکومت ایران. مسئولین امنیتی و قضایی تاکنون درباره علت بازداشت و وضعیت او اطلاع رسانی نکردند و خانواده بختیاری در بیخبری و نگرانی به سر میبرند. 70 روز نگرانی و بیخبری از وضعیت او که به علتی نامعلوم در مکانی نامشخص زندانی است. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید مأمورین امنیتی در زمان بازداشت منوچهر بختیاری را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
متاسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردند به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودند و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. حتی وقتی همسایه ها اومدن و میخواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر از همسایه ها هم کتک خوردن و علتش هم فکر میکنن یکی به دلیل خود شخصیت ایشون هستش که به هر حال یادخواهی میکنن، به خاطر اینکه حکومت همونطور که میدونیم از فعالیت های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و به هر حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی میکنن.
منوچهر بختیاری نخستین بار دیماه 98 در پی فراخوانی برای حضور در مراسم 40 فرزندش پویا بختیاری بازداشت شد. مأمورین امنیتی نه فقط پدر پویا، بلکه تاکنون بارها سایر اعضای خانواده بختیاری از جمله مادر و عموهای پویا را هم بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند. خانواده‌ای که دادخواه خون ریخته شده پویای 27 ساله اند و منتقد جمهوری اسلامی.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما پس از قرعه‌کشی رقابت‌های المپیک توکیو که بر اساس رنکینگ فدراسیون جهانی تکواندو انجام شد، در نخستین قدم دو تکواندوکار زن ایرانی رو در روی هم قرار می‌گیرند. ناهید کیانی از ایران و کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در بازی‌های المپیک تابستانی 2021 توکیو، ورزشکاران ایرانی نه تنها با پرچم ایران، بلکه زیر پرچم‌های دیگر نیز حضور خواهند یافت. ناهید کیانی از ایران و کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان دو تکواندوکار ایرانی هستند که پس از قرعه‌کشی رقابت‌های المپیک زیر دو پرچم متفاوت در توکیو روبروی هم قرار می‌گیرند. این رویارویی نخستین مبارزه دو ورزشکار ایرانی با دو پرچم متفاوت در مسابقات المپیک نیست. پیش از این در مسابقات تکواندوی المپیک 2016 ریو، میلاد بیگی با مربیگری رضا مهماندوست از تیم آذربایجان به مصاف مهدی خدابخشی رفت و موفق شد با نتیجه 17-5 رقیب ایرانیش که یکی از جدی‌ترین شانس‌های ایران برای کسب مدال بود را از رقابت‌های المپیک حذف کند. اما دیگر ورزش ورزشکار المپیکی ایرانی در مسابقات المپیک 2021 توکیو کیمیا علیزاده است. او نخستین و تاکنون تنها زن مدال‌آور ایران در رقابت‌های المپیک است که سال 1398 به کشور آلمان پناهنده شد. دولت فدرال آلمان یک سال بعد درخواست پناهندگی کیمیا علیزاده را پذیرفت، اما این اقامت برای حضور علیزاده زیر پرچم کشور آلمان در رقابت‌های المپیک کفایت نکرد، چرا که مراحل قانونی اعطای تابعیت آلمان به بیش از 6 سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل است که او نمی‌تواند زیر پرچم آلمان در این المپیک حضور داشته باشد. اما با موافقت کمیته بین‌المللی المپیک، علیزاده زیر پرچم سفید IOC به عنوان ورزشکار پناهنده به المپیک توکیو می‌رود. این بار کاروان ورزشی پناهندگان در بازی‌های المپیک تابستانی 2021 توکیو با 29 ورزشکار در 12 رشته ورزشی توجه محافل ورزشی و سیاسی جهان را به خود جلب می‌کند. این تیم در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو پس از کاروان ورزشی یونان به عنوان تیم دوم خودنمایی خواهد کرد. در این تیم 5 ورزشکار پناهجوی ایرانی نیز حضور دارد. غیر از کیمیا علیزاده، دینا پور یونس لنگرودی در تکواندو پناهنده در هلند، سعید فضل اولا در رشته قایقرانی پناهنده در آلمان، هامون درفشی پور در کاراته و جواد محجوب در رشته جودو هر دو پناهنده در کانادا ورزشکاران ایرانی تبار این تیم هستند. ممنوعیت رشته های ورزشی در سالهای نخست بعد از انقلاب، همچنین محدودیت های سیاسی کمبود و حتی نبود امکانات و آزادی های ابتدایی در فضای ورزشی، تنگناهای مالی، عدم برنامه ریزی و مدیریت سالم در فدراسیون ها، تبعیض جنسیتی برای زنان ورزشکار، جو امنیتی و محدودیت‌های بیشمار در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مانند ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی از عوامل اصلی فرار ورزشکاران ایرانی هستند. در طول چند سال اخیر نیز موج فرار ورزشکاران از ایران علی‌رغم افزایش موفقیت‌های ورزش ملی ایران در عرصه‌های جهانی همچنان ادامه دارد.
نسرین افشار گزارش میداد و پس از تعلق یافتن سهمیه المپیک به پاریسا، جان فگریان وزنه‌بردار ایرانی فدراسیون وزنه‌برداری ایران اعلام کرد که خانم جان فگریان به دلیل وضعیت جسمانی شرایط حضور در بازی‌های المپیک توکیو را ندارد. در همین زمینه نظر مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک را جویا شدیم.
بسیار تأسف‌آور اتفاقی که شاید برای مسابقات سطح پایینی در ابعاد بین‌المللی و تورنمنت های کم اهمیت بسیار طبیعی باشه برای مقامات ورزشی جمهوری اسلامی، اما برای رقابتی که عنوان المپیک رو داره و مهمترین رویداد ورزشی در دنیاست، به راحتی یک ورزشکار حقش پایمال میشه. پاریسا جان فکریان سهمیه المپیک رو به دست آورده و فدراسیون وزنه‌برداری ایران به دلیل بی اطلاعی از مقررات و اینکه اون این شانس رو داره و به راحتی حتی از این به بعد هم تا خود المپیک، به خاطر اینکه برخی نفرات به خاطر ویروس کرونا یا مثبت شدن آزمایش دوپینگشون ممکنه کنار گذاشته بشن و نفرات پشت سرشون شانس المپیک دارن، اما حتی او رو به اردو هم دعوت نکردن و او درخواست کرد که در اردو باشه چون شانس المپیک داره، گفتن نه. و بعد به همین خاطر وقتی دید که المپیک رو دیگه از دست داده، برای درمان مصدومیتش اقدام کرد و بلافاصله مشخص شد که نه، او مسافر المپیکه. و حالا وقتی اعتراض میکنه بهش گفتن که حق اعتراض نداریم، موضوعیه که خودش هم مطرح کرده در مصاحبه خبرگزاری، گفته منو تهدید کردن که اگر مصاحبه کنی برخورد انضباطی باهات میکنیم. و به همین راحتی در حالی که میتونست در المپیک وزنه بزنه، الان هم طبیعتاً از لحاظ پزشکی دیگه اون آمادگی رو برای حضور در المپیک نداره و میتونه مضر هم باشه براش. ولی واقعاً این نوع برخوردها و تهدیدها ما فقط در ورزش زنان شاهد هستیم و به هیچ وجه برخورد مشابهی رو با وزنه برداران مرد نمی کنن. حتی زمانی که واقعا اون وزنه بردار مرد یک تخلفی رو انجام داده باشه، سعی می کنن با ریش سفیدی و پادرمیونی مسئله رو حل کنن. خب این سهمیه‌ای بود که میتونست ایران رو برای اولین بار در رقابت‌های المپیک در رشته وزنه‌برداری زنان در واقع حضور پیدا کنه، یک دختر ایرانی رو روی تخته بره وزنه بزنه. ولی به راحتی این سهمیه از داخل کشور توسط فدراسیون وزنه‌برداری سوزونده شد. حالا تصور کنید که اگر سمت دیگر ماجرا بود چقدر بیانیه صادر می‌کردند که استکبار جهانی و صهیونیسم، نخواستن زن ایرانی با حجاب بره اونجا وزنه بزنه، توطئه بین‌المللیه و به دادگاه ورزش در سوئیس دیوان حکمیت ورزش است و تا شکایت می‌کردن بارها این اتفاق افتاده، اما در این مورد به خصوص نه تنها عذرخواهی نشده بلکه خود اون ورزشکار رو متهم کردن و تهدیدش کردن که دیگه این موضوع رو در رسانه‌ها مطرح نکنه چون بازتاب بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. متأسفانه ایران در وزنه‌برداری زنان سهمیه‌ای که در المپیک داشت رو از دست داده و نماینده‌ای هم نخواهد داشت در این رقابت.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میان بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.